رعایت حدود ارتباط با نامحرم. حجت الاسلام تراشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات تربیتی که باید از دوران کودکی نوجوانی در تربیت فرزندان بهش توجه بشه رعایت حدود ارتباط با نامحرمانه، ولذا اینجا چند تا نکته باید بهش دقت بشه. نکته اول اینه که ما باید در محیط خانه خصوصا بین اعضای خانواده یک صمیمیتی رو ایجاد بکنیم که فرزندانمون اقناع بشن توی ارتباط با جنس مخالفشون. یعنی چی؟ همیشه من یه تعبیری دارم، میگم که پدری که در خانه فرزند دختر نوجوانی داره باید برای دخترش به مثابه یک دوست پسر باشه، یعنی با او بگوید، بخندد، گاهی اوقات بیرون برن، گاهی اوقات با هم یه بستنی بخورن، ولی از جنس خوبش. چرا؟ دلیلش اینه که توی یک گروه های سنی فرزندان تمایل به جنس مخالف پیدا میکنن، مثلا اگر ما تونستیم این رو اشباهش بکنیم، پیشگیری میتونیم بکنیم از زمینه ارتباط غیر منطقی با نامحرم، چون ممکنه فرزند نوجوان من یا جوان من دانشگاه میره، تو دانشگاهش از جنس مخالفش هم تو کلاسش هم، یه موقع او به اون پسری که در کلاسه یک نگاه همکلاسی صرف داره، خب تو یه کلاس هستن، یه موقعی نه، میبینی یک حسی رو به او پیدا میکنه. ما باید زمینه ای رو فراهم بکنیم که این حسه شک نگیره. چطور؟ با اون اشباع و اقناعی که در محیط خانه شکل میگیره، ارتباط صمیمانه‌ای که بین پدر و دختر نوجوان و جوانشه، عیناً همین ارتباط باید بین مادر و پسر باشه، یعنی مادر باید با پسرش یک ارتباط صمیمانه و دوستانه‌ای داشته باشه که اون نیازه در فرزندش به نوعی اشباع بشه. یعنی این نباشه که اگر یک لبخندی رو بیرون چارچوب خانه دید دست و بال شل بشه به اون سمت گرایش پیدا کنه. پس ببینید تو ارتباط با نامحرم اولین نکته اینه که ما باید پیشگیری بکنیم. پیشگیریش هم در محیط خانه اتفاق میفته با اون ارتباط صمیمانه ای که بین اعضای خانواده وجود داره، خصوصا در دوران بالغی و بعد از اون بین مادر و پسر، بین پدر و دختر. البته به این معنا نیست که دیگه مادر به دختر کار نداشته باشه یا پدر به پسر، نه، اونجا باید یه مقدار رنگ و روش و رنگ و لعابش پررنگتر و بیشتر باشه. اما نکته دوم اینه که بعد به بچه هامون، به فرزندانمون گاهی اوقات آداب ارتباط با نامحرم را هم یاد بدیم، چون واقعا گاهی اوقات من خودم چون در دانشگاه ها ارتباط دارم با دختران جوان، پسران دانشجو میبینم اونجا، گاهی اوقات برخی چیزها رو عیب نمیدونن چون تا حالا کسی بهشون نگفته، مثلا اینکه خنده بلند بکنم در حضور نامحرم، اینو عیب نمیدونن. گاهی اوقات گفتگوهای غیر ضروری رو، اینو عیب نمیدونن چون کسی براشون اینها رو تبیین نکرده و بیان نکرده. ولی اگر ما تبیین درستی داشته باشیم، یعنی محرم و نامحرم و ارتباط و حدودش رو برای فرزندانمون بگیم، این یک بخشی رو میتونیم پیشگیری بکنیم. پس یک، در خانواده ارتباطات صمیمی شکل بگیره. دوم، برخی از احکام رو در حوزه ارتباط محرم و نامحرم برای فرزندانمون بیان بکنیم. اما نکته سوم که نکته شاید حائز اهمیت تری باشه و باید بهش دقت بیشتری بشه، از عواقب هم بترسونیم. یعنی اینکه آیا هر ارتباطی میتونه منجر به ازدواج بشه، آیا هر ارتباطی آسیبی دارد ندارد. لذا این بیان عواقب ارتباطات خارج از چارچوب و ارتباطات محرم و نامحرم چه تبعات و زیانهایی میتونه داشته باشه. ممکنه گاهی اوقات ما تمثیل ها و مثال هایی بزنیم، تجربیاتی رو تو این زمینه بیان بکنیم، اینم میتونه خیلی کمک بکنه. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم، نکته آخر اینه که اگر ما بخوایم بحث پیشگیری رو در آسیب‌های ارتباط محرم و نامحرم داشته باشیم، خود اصل پرکاریه. یعنی نوجوان و جوان هر چه پرکارتر باشن سالم‌ترن، هر چه بی برنامه بشن در معرض آسیب‌ها بیشتر قرار می‌گیرن، چه در محیط‌های اجتماعی چه در محیط‌های علمی. لذا دانشجوی موفق دانشجوی پرکاره. دختر موفق یا پسر موفق، دختر و پسری هستن که پرکار باشن، مشغولیت هاشون زیاد بشه. همین که میزان فعالیت و کار کم بشه، شروع به آسیب ها هم خواهد شد. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ممکنه تو اون عدم رعایت این احکام دینی و شرعی، ما آسیب های جبران ناپذیری به سمت و سوی فرزندانمون بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سایت شمیم، سایت جامع خانواده اسلامی.